همطور که مستحضر هستین، سامانه پیام کوتاهی 3135 در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشین. رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو.
بفرمایید.
حتمی توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبر که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابط و میرسانی ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. میتونید پیام های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی به شماره 090-391-34-744 هم برای ما ارسال کنید. خب عزیزان شنونده، پرسش پیامکی امروز برنامه ما اختصاص داره به سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور، که از شما پرسیدیم که شما چه انتظاری از صحبت‌های آقای رئیس جمهور دارید، یعنی دوست دارید که آقای رئیس جمهور چه موضوعاتی رو در برنامه امشب مطرح بکنه در سخنرانی که امشب به طور زنده با مردم خواهند داشت. خواهش میکنم که پاسخ به پرسش پیامکیتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. در پرونده هفته در خصوص ظهور ایران در اقتصاد نوین جهانی صحبت خواهیم کرد. ابعاد نظارتی مجلس از تحقیق و تفحص تا استیزا و طرح سال موضوع دیگری است که بهش خواهیم پرداخت. خواسته مردم از رئیس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم در سخنرانی امشب آقای رئیسی دیگر موضوع گفتگویی خواهد بود. ابعاد سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. و جابجایی در ریاست سازمان اطلاعات سپاه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید با خبری که تقدیم حضورتون میکنم. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با موضوع عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با حضور دکتر محمد شعبانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه به روی آنتن رفت. محمد شعبانی با اشاره به تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 و ظاهراً خودجوش تأسیس شد، گفت مأموریت این سازمان برای ترویج و توسعه فناوری هسته‌ای در هم‌افزایی کشورهای دارنده توان هسته‌ای با سایر کشورها در راستای فعالیت صلح‌آمیز مطرح شده است. پنج دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور با مردم که در این بخش میزبان آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم، معاون پارلمانی رئیس جمهور. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسینی، ما هم به مناسبت سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور، پرسش پیامکی که مطرح کردیم از مردم این هستش که چه انتظاراتی دارن از صحبت‌های آقای رئیس جمهور و دوست دارن که چه مطالبی رو از زبان آقای رئیس جمهور با توجه به شرایط کشور بشنون. حالا با جناب عالی هم صحبت میکنیم در این خصوص که اساساً راهبرد دولت در برنامه ریزی هایی که انجام داده برای گفتگوهای منظمی که آقای رئیس جمهور با مردم انجام میده چه هست و در واقع امشب آقای رئیس جمهور به چه موضوعاتی به طور احتمالی خواهند پرداخت؟
بله، خب بستگی داره به این که چه سوالاتی مطرح بشه. قاعدتاً یه بخشی برمیگرده به عملکرد دولت در این مدت، چون ما سالگرد انتخاب آقای رئیسی رو داشتیم، اگرچه هنوز دولتیشون خب یک سالش نشده، اگرچه استقرار پیدا کرده، ولی در این مدت 10 ماه اقدامات فراوان و متعددی انجام شده، به ویژه حالا در ماهای اخیر هم ممکنه چون از مصاحبه قبلی تا الان سوال بشه، هم در حوزه سیاست خارجی ما شاهد تحرک قابل توجه بودیم، چه هیئت‌هایی که به ایران آمدند، رؤسای کشورهای همسایه منطقه از ونزوئلا جاهای دیگه، و چه سفرهایی که خود آقای رئیس جمهور داشتند و سیاست همسایگی رو که پیشی کردند و جواب داده، و خود این در اقتصاد ما میتونه کمک بکنه. همین الان آمارهایی که خود کشورهای همسایه ما میدن، مثلا ترکیه به اینکه صادرات غیر نفتی ایران 59% افزایش پیدا کرده، و همینطور تاجیکستان، ترکمنستان با کشورهای دیگه، اینها همه نتایج اقتصادی داره. بحث خود سفرهای استانی که 26 سفر استانی انجام شده و این یک رکورد بی سابقه هست.
بله.
تا یک ماه و نیم آینده انشالله کل استانها رو در خواهند نوردید اعضای دولت، و بعد هم بلا فاصله پس از سفرها اعتباراتی که تخصیص پیدا میکنه و برخی از پروژه ها که تصویب میشه، اینها اجرایی و عملیاتی میشه. معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیر کار هستند. خب ما یک دوره‌ای رو داشتیم که نوعی وقفه ایجاد شده در کارهای عمرانی در کشور.
بله.
اما الان این قضایا با جدیت داره دنبال میشه و خبرهای خوب هم که کم نیست. بالاخره یک حرکتی آغاز شده در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در بحث گردشگری، در همینطور در بخش‌های گوناگون داره کارهایی انجام میشه. ولی خب یه بخش هم که شاید مردم سوالشون هست، مسئله وضع معیشتی و اقتصادی هست که با اصلاح توزیع یارانه‌ها، مردمی سازی اون و اصلاح نحوه توزیع ممکنه مشکلاتی برای مردم ایجاد شده باشه. برای برخی از اقشار البته خب دولت یارانه هم داده و افزایش داده، یارانه ای که قبلا 45 هزار تومان بود به 300 و 400 هزار تومان این رو رسونده. خب این یک افزایش قابل ملاحظه ای.
بله.
در این باره هم علال قاعده اگه سوالاتی بشه، آقای رئیس جمهور روند کار رو توضیح خواهند داد و اینکه در آینده به چه سمت و سوی خواهیم رفت. یا مثلا نوسانات قیمت ارز رو داشتیم که بلا فاصله اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شد کنترل کرد، یا در بحث اجاره‌باها که مشکلاتی برای بسیاری از مستأجرین ایجاد شده بود و خب جلسه سران سقوبه تشکیل شد و سقفی رو در نظر گرفتن که حالا این باید البته اجرایی بشه، ولی چون یک تصمیم بسیار مهم بود و تاثیرگذار، این میتونه به هر حال آرامش بیشتر رو ایجاد بکنه. در هر جایی که گرفتاری و مسئله ایجاد بشه دولت پای کار هست و تردید میکنه. در بحث نامگذاری سال
بله،
وزارت خونه ها و دستگاه ها کارهای خوبی رو انجام دادن که در این حوزه هم اگر سوالاتی باشه آقای رئیس جمهور پاسخگو خواهند بود. در سفرهای استانی هم معمولا به شرکت های دانش بنیان یا مراکز تولیدی که کارهای خاصی رو انجام میدن به اینها رسیدگی میشه و همینطور مشکلات مردم و توقعاتی که دارن، این دولت نشون داده که دولت تلاش و مجاهدت و کار و فعالیت هست و دغدغه رئیس جمهور و اعضای دولت مشکلات مردم هست که اینها باید از سر راه برداشته بشه.
درسته.
و خوبی که هر از چندی گزارش هایی داده بشه که مردم اطمینان داشته باشند که مسائل مشخص هست. حتی مثلا ما برخی از طلبهایی که داشتیم از کشورهای مختلف اون رو دنبال میکنند. همین اخیرا اعلام شد که از عراق مثلا 1,600,000,000 تومان حدودا حالا طلبی که داشتیم بابت گاز و اینها عکس شد و ظرفیت های کشور داره به کار گرفته میشه، کریدور شمال به جنوب، همینطور کشورهای همسایه، ارتباطاتی که داریم، اینا همه نشانه های خوبی هست که ما آینده بهتر رو انشالله فراروی خودمون داریم. ولی همینطور که رهبر فرزان انقلاب بیان کردن، ادیان میخوان دائما آیه یأس بخونند و مردم رو ناامید کنند، حتی به گونه جلوه بدن که انگار کشور درش بنبستی هست، در حالی که چنین چیزی نیست. هر جا مشکلی به وجود بیاد با اختیاراتی که رهبری نظام داره و قانون اساسی پیش بینی کرده، اینها قابل برطرف شدن هست.
بله.
از این جهت امیدواریم که امشب هم صحبت‌های خوبی به هر حال مطرح بشه و مردم در جریان جزئیات مسائل قرار بگیرن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی که وقت گذاشتید و در این بخش گفتگویی با ما و مردم همراه بودید، در خصوص سخنرانی که به طور زنده آقای رئیس جمهور امشب با مردم خواهند داشت. با جناب علی خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
خدا نگهدار.
درود بر شما. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی صحبت‌های دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور رو شنیدیم. با توجه به اینکه امشب قرار هست آقای رئیس جمهور با مردم از طریق در واقع رسانه ملی صحبت بکنند و موضوعات مهمی که در عرصه‌های مختلف اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی مطرح هست رو در قالب پرسش آقای رئیس جمهور پاسخ بدن. شما از آن شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتا یار از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته در خصوص ظهور ایران در اقتصاد نوین جهانی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه هستند. جناب خورسند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای خورسند. خب در ماهای گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت 13 ما شاهد هستیم که به حال تحرکاتی در بخش در واقع سیاست خارجی ما با نگاه به در واقع توسعه روابط با شرق مورد توجه قرار گرفته، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و در واقع رفت آمدهایی که بین مقامات ارشد سیاسی کشورمون با کشورهای حوزه آسیای مرکزی صورت گرفته. اخیرا ما میزبان رؤسای جمهور برخی از کشورهای منطقه در تهران بودیم و خب شب گذشته هم که آقای رئیس جمهور در اجلاس گروه بریکس سخنرانی کردند و به حال همکاری ما با کشورهای عضو گروه بریکس هم میتونه ضمن اینکه به اقتصاد ملی کمک بکنه، نقش ایران رو هم در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش بده. از نگاه شما ظرفیت‌هایی که ایران داره و میتونه به هر ترتیب در پازل جدید اقتصاد جهانی نقش ایفا بکنه چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو عرض بکنم. اتفاقی که دیشب رخ داد در ادامه اجلاسی بود که از پریروز به عنوان اجلاس سران بریکس آغاز به کار کرده بود، اجلاسی مجازی سران بریکس بود که دیشب و دیروز اجلاسی بریکس پلاس اتفاق افتاد و برخی از کشورهایی که دعوت شده بودن سرانشون به این اجلاسی که حالت وبیناری و مجازی داشت سخنرانی مجازی داشتن، من جمله رئیس جمهور کشور ما بعد از یک ماه فضاسازی رسانه‌ای که واقعا به غلط و عرض شود که یک فضاسازی ناجوانمردانه که صورت گرفت که چین ایران رو کنار گذاشته است، چین دعوت نکرده است از ایران به بریکس پلاس. ما شاهد بودیم که چینی ها تماس گرفتن و رئیس جمهور ما رو برای سخنرانی در این اجلاسیه دعوت کردن. اما در خصوص اهمیت همکاری با گروه بریکس و بودن در قامت عضو نهادشون بریکس پلاس برای کشور ما
آقای خورسند، عذرخواهی میکنم ما صدای شما رو به صورت مناسبی دریافت نمیکنم، اگه ممکن هست کمی جابجا بشید با تلفن هم رو اگر صحبت میکنید. پس اجازه بدید آقای خورسند، عذرخواهی میکنم، اجازه بدید همکارانم مجددا با شما تماس بگیرن چون صحبت های شما رو به کیفیت مناسب دریافت نمیکنیم. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، مجددا با آقای خورسند همکارانم در بخش هماهنگی در واقع ارتباط بگیرند و ادامه صحبت های ایشون رو بشنوند. آقای خورسند در خدمتتون هستیم، ادامه صحبتتون رو
بشنوید. بنده از حالا نمیدونم تا کجای عرض بنده رو متوجه شدید، اما در خصوص اهمیت عضویت کشور ما در نهادی چون بریکس پلاس باید عرض بکنم که سازمان بریکس یکی از اهداف اصلی خودش از زمانی که در سال 2001 زمزمه های ایجاد اون صورت گرفت و در سال 2009 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل این گروه شکل گرفت و دارای حجم اقتصاد بسیار بسیار زیادی است، تقریبا حدود 40% عرض شود که جمعیت دنیا رو این کشورها دارن، اقتصاد بسیار زیادی دارن و نگاه و تمرکز اینها هم بر همکاری با کشورهای در حال توسعه که در اصطلاح به اونها کشورهای حوزه جنوب جهان گفته میشه هستش. این فضا در شرایطی ایجاد میشه که آمریکایی ها در یک دنیای توسعه یافته سعی کردن با سلطه دلار و نهادهای بین المللی اون ابزار قدرت خودشون رو، اون ابزار شاید هژمونی خودشون رو بر دنیا سیطره ببخشن. دقیقا بریکس ایجاد شد برای مقابله با این اهداف. بریکس ایجاد شد برای اینکه کشورها و اقتصادهای نوظهور دنیا حرف خودشون رو در یک قالب و فرمت جدیدی بزنن. ما شاهد این هستیم که بریکس در طول سالهای گذشته روی آورده به به عنوان مثال روی آورده به مثلا کاهش سهم دلار در سهم در مبادلات دو جانبه و چند جانبه خودشون، و از سمت دیگر ایجاد نهادی چون بریکس در عرض می شود که در دنیا نشان از این دارد که اون تئوری آمریکایی ها که دنیا باید یک دهکده کوچک بشود و همه زیر یک نهاد بین المللی زیست بکنند و رهبری اون و کت خدایی اون دنیای کوچک به عهده آمریکا باشد، کاملا یک تئوری شکست خورده هست و دنیا می تواند از نهادهای منطقه‌ای استفاده بکند و اتفاقا به دلیل قرابت‌های معنایی که کشورها در نهادهای منطقه‌ای دارن موفق‌تر هم خواهند بود و زیر سلطه و سیطره یک کشور نخواهند بود. همکاری البته اینم عرض بکنم، این که ما گفتیم کشور ما و رئیس جمهور ما در بریکس پلاس سخنرانی کرد، دلیل اهمیت بریکس پلاس نگاه و تمرکزی هستش که اعضای بریکس برای توسعه کشورهای در حال توسعه دارن که مبنای این توسعه اون ابر پروژه یک کمربند یک راهی هستش که چین در سال 2013 این رو تئوریزه میکنه. چینی ها برای اینکه بتوانن از این طریق کشورهای در حال توسعه رو از زیر سلطه و یوغ آمریکایی ها بیرون بکشن و سعی بکنن که یک فضای اختیار بیشتری، یک فضای آزادی عمل بیشتری رو در اختیار کشورهای حوزه جنوب قرار بدن، تلاششون بر این هستش که با ایجاد نهادی چون نهاد بریکس پلاس اعضای بیشتری رو که سرزمین های اونها در مسیر کوریدور یک کمربند یک راه قرار دارد رو جذب بکنن و نظر اونها رو جلب بکنن و در این مسیر مشارکت بدن. با توجه به ظرفیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی که کشور عزیز ما ایران دارد، من احساس میکنم که ما میتوانیم در بریکس پلاس بسیار موفق باشیم. امروز ترانزیت یک صنعتی در دنیا هست که جز محرک های اقتصادی اقتصادهای دنیاست و با توجه به این که ما این ظرفیت ترانزیتی رو امروز داریم و با توجه به اون حجم بالای اقتصادی کشورهای از بریکس دارن، من فکر میکنم این اتفاق یک اتفاق میمون و خوشایند بود برای کشور ما که انشالله به ثمر برسونه.
بله جناب خورسندی، که از مباحثی که حالا در بخش اول گفتگو هم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده عرض کردم، توسعه مناسبات ما با کشورهای منطقه آسیای میانه هست، به هر حال توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه جمله اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی کشور هست، از نگاه شما این روابط تا چه حد میتونه افزایش پیدا بکنه؟ چه زمینه‌هایی برای توسعه روابط ایران با این کشورها وجود داره؟
من این نکته را عرض بکنم خدمت شما. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ما دوران طلایی روابط رو با این جمهوری‌های استقلال یافته به خصوص با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی داشتیم. چرا بنده این ادعا رو دارم؟ این کشورها سابقا در چند سده گذشته جزو حوزه تمدنی ایران باستان بودند و بسیار از لحاظ قرابت‌های فرهنگی، چون زبان، آیین، چون فرهنگ و آیین‌های سنتی بسیار ما شبیه به هم دیگر هستیم و مردم این منطقه بسیار مردم ایران رو دوست دارن. شعرای مشترک ما، زبان ما، آیین و دین و مذهب مشترک ما گویای این مسئله هستش که ما ریشه یا روابط دیرینه‌ای داریم و این روابط ریشه در یک تاریخ و یک سنت دیرینه در این منطقه دارد. حالا ما متاسفانه باید عرض بکنم در طول دولت‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران بر سر کار اومدن، به دلیل اولویت دادن به وجوه دیگر سیاست خارجی، ما از تعامل با همسایگان به خصوص همسایگانی که تمدنی ایران باستان بودند ما غافل شدیم و متاسفانه سال به سال ظرفیت همکاری های ما با اینها کاهش یافت. اما نگاهی که در دولت 13 در اون راهبرد اول همسایگان شکل گرفت و اولین سفری که آقای رئیسی به منطقه آسیا، اولین سفر خارجی ایشون به منطقه آسیا مرکزی بود، کاملا با استقبال و اقبال کشورهای این منطقه روبرو شد. ما شاهد این هستیم که این روابط یخ شکسته شده، سوء تفاهمات از بین رفته و یک روابط دو جانبه و چند جانبه در حال ایجاد هست. سفر مقامات این کشورها به منطقه یک دلیل بزرگ دیگری هم غیر از حالا تغییر فرمت سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران و اولویت دادن به همسایگان که به صورت واقعی طرفهای مقابل هم لمس کردم و دارم پاسخ میدم به اون، بحث جنگ روسیه و اوکراین بوده. می‌دونیم که کشورهای روسیه مرکز قفقاز در یک حصر جغرافیایی شاید بدی حضور دارند و حالا درگیر شدن روسیه در منطقه غربی خودش باعث شده که حتی روس‌ها هم به ژئوپلیتیک ایران روی بیارن و آقای پوتین دستور به تکمیل عرض می‌شود که کوریدور یا اون پازل تکمیل اون قطعه ریلی رشت و آستارا رو دستورش رو میدن و اینها همه و همه به این دلیل هستش که ایران بر اساس اون ژئوپلیتیک ویژه خودش بتواند کمک بیشتری به کشورهای منطقه بکنه و من معتقدم که ما با رجوع بر این ظرفیت اصیل خودمون یعنی نقش ترانزیتی که از دوران کهن داریم و وجود کاروانسراهای بسیار زیاد در ایران بیانگر همین مسئله هست، ما به راحتی میتوانیم با گره زدن اقتصاد همسایگان به ژئوپلیتیک خودمون وضع سیاسی و اقتصادی خودمون رو در منطقه و دنیا بالا ببریم و هزینه تحریم های بین المللی رو و هزینه حضور در صحنه روابط بین الملل رو برای خودمون به صورت 100% نکنیم و این هزینه سرشکن بشود.
بله.
با همپیمانانمون.
بله خیلی متشکرم جناب خورسند به خاطر حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ظهور ایران در اقتصاد نوین جهانی موضوع گفتگوی من با آقای خورسند بود از کارشناسان مسائل بین الملل. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. ساعت 19:26 است. پیمانهای پولی دو یا چند جانبه و اینکه بتوانیم با ارزهای ملی تسویه خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. علی سالآبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات شدن پیمانهای پولی دو یا چند جانبه گفت انعقاد پیمانهای پولی و دو یا چند جانبه و اینکه بتوانیم با ارزهای ملی تسویه های خود را انجام دهیم از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه رایزنی های خوبی با برخی از کشورها انجام شد. به زودی به یکی از کشورها سفر میکنم تا عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری کنم. سری بزنیم به سامانه پرمکی 301035. پرسش ما این بود که امشب آقای رئیس جمهور صحبت میکنه، شما دوست دارید که چه موضوعاتی رو آقای رئیس جمهور بهش اشاره بکنه و در موردش توضیح بده. شنوندهی با 0913 گفتن که سلام، من چند سال یارانم قطع شده، لطفاً بگید که به چند دلیل هم چند مرتبه هم که اعتراض کردم جوابی ندادن، دوست دارم که امشب آقای رئیس جمهور در مورد در واقع حسب برخی از درک‌های درآمدی از دریافت یارانه صحبت بکنن. شنونده دیگری گفتن که باز هم در موردی گفتم سلام، من دوست دارم در شبکه سراسری آقای رئیس جمهور به مردم بگن که چجوری دهک دهم رو محاسبه کردم. من یه بازنشسته نیروی مسلح هستم و در واقع اساساً شرایط من این گونه نیست که من در دهک دهم قرار بگیرم و از دریافت یارانه محروم بشم. شنونده ای با 0992 4 شماره آخر 1866 گفتن که سوال مردم از آقای رئیس جمهور اینی که آیا دولت به وعدش در مورد واردات خودرو و شکستن انحصار خودرو عمل میکنه یا نه، چون که هنوز هم به هر حال عده‌ای هستن که تلاش میکنن تا بحث واردات خودرو که جز مصوبات مجلس و در واقع دستورالعمل هاش هم توسط دولت صادر شده رو به هر حال فضاش رو جلوش رو بگیرن و این امکان رو برای مردم ایجاد نکنن که در یک بازار رقابتی خود رو خرید بکنن. حالا امیدواریم که این موضوع هم جزء در واقع توضیحاتی باشه که آقای رئیس جمهور امشب قرار هست با مردم در میون بگذاره.